بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتمهم سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولا سيما بقية الله في أرواح الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن الطالبين لثار جده، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قبل از اون که بحث شبمون رو آغاز بکنیم، دو تذکر دیگر هست که شب گذشته به لحاظ این که وقت گذشت فرصت نشد عرض بکنم. یکی در مسئله افراط در رفاقت هاست، به خصوص جوان ها هم برادران و هم خواهران بسیار زیاد دچار این مشکل می شود. تمایل شدید به یه شخصی پیدا می کنند که متدین و خوب هست، متقی است، شدت محبت و علاقه کار رو به جای می رسانه که فکر انسان رو مشغول میکنه. مثلا تو جلسه نشسته در فکر رفیقشه، به جای اینکه در فکر استفاده باشه باید استفاده بکنه یا آیه قرآنی رو بفهمه اهل بیت علیه السلام چه فرموده، حدیثی رو یاد بگیره، به جای اینکه متوجه خدا باشه تو جلسه بگه چگونه من از جلسه استفاده کنم بهترین نتیجه رو بگیرم. به جای این امور فکرش مشغول رفیقشه. نماز میخونه، ممکنه تو نماز هست تو به یاد او باشه عوض این که به یاد خدا باشه. خلاصه فکر مشغوله. این محبت های این طوری بسیار مذمت شده و انسان رو خیلی سقوط میده، میکشونه پایین، محرومش میکنه از خیلی ترقیات. تو عبادات دیگه ترقی نمیتونه بکنه. محروم میشه. چه بسا اگر خدای ناکرده شخص مرتکب گناه شده بود، یه گناهی، و بعد توبه میکرد، راحت انسان میتونه خودشو شستشو بده، پاک بکنه. اما این رفاقت های اینطوری انسان رو بدبخت بخواه. متاسفانه غالب جوانها به لحاظ این که اول سنشون هست نمیدونن که باید برن سوال بکنن. بعضی توجه دارن برن سوال بکنن، اما اکثر سوال نمیکنن، چون خودش رو مریض نمیدونه، مشکلی برای خودش پیدا نکرده. مشکل برای این افراد مشکلای جسمی، اگه دندونش درد بگیره، معده‌اش درد بگیره، اینجا مراجعه به طبیب میکنه. اما سرطان روحی پیدا کرده، داره سقوط میکنه از پیشگاه الهی، از چش نمیفهمه که باید بره سوال بکنه چه بکنه. بعضی هم که خودشون رو فریب میدن، میگه که این رفیق من آدم متدینیه، میگه برای خدا دوستش دارم. خیلی خوب، شیطان از همینجا وارد میشه. شمایی که خودتون متدین هستید، هیچ وقت علاقه من به یه جوان فاسد نمیشید، رو بدونید. اول علاقه من به یه جوان متدین میشه، اهل خدا باشه، اهل نماز و ذکر باشه، متعبد و متدین باشه، ریشه رفاقت از اینجا شروع میشه. اما بعد شیطان میاد این رفاقت رو 10 برابرش کرده. این رو داریم میگیم، اون تدین موجب میشه که شما یه محبتی داشته باشید به او به اندازه 1/10 این علاقهی که الان دارید، در حالی که الان علاقه شما 10 برابره. اون نوتو دیگهش از کجا اومد؟ اینو باید ریشه یابی بکنید. یکیش مال تدینش بود، الان یه شدت علاقهی پیدا شده، فکر مشغوله. اون 9 برابرش از کجا اومد؟ این هست که شیطانی. و الا اون جوانی که میگه من به خاطر تدین این رفیقم بهش علاقه مندم، جوابش اینه که اگه فقط به خاطر تدینه، خب من چند تا دیگه نشونت میدم که اونا تدینشون بهتر از اینه. این نشون میده که نه، محبت به خاطر تدین نیست. 1/10 مثلا، 1/10 حدسی دارن میگم، 1/10 علاقه مال تدینه. لذا اگه بگم فلانی تدینش از این بیشتره، به اون 2/10 علاقه من میشید. اما هنوز بینید این رو، این رفیق اولیتون ولو تدینش پایین تر هم هست، هنوز 8 برابر از اون بیشتر علاقه داره. اینجاست که گفته میشه یک کاسه زیر نیم کاسه هست، روش نیم کاسه هست، اما زیرش یک کاسه درستی. باید بینید چیه. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه یه بابی دارن در اصول کافی که نهی از معانسه با رفیق، اصلا اونس با رفیق نهی شده. روایتشو نقل میکنم، چون به این خطرات کشیده میشه. حالا عزیزانی که صحبت ما رو میشنوند و دوچار این مشکل هستن، 2 دسته هستن. یه دسته کسانی هست که اول کارشونه، یعنی تازه داره دل تمایل پیدا میکنه به یه انسان، خود شخص متوجه میشه همون روزای اول احساس میکنه که داره یه حساسیت فوق‌العاده‌ای به یه شخص پیدا میکنه. اگه تو مراحل اولیه باشه خیلی راحت انسان میتونه خودش رو منصرف بکنه، فکرش رو غافل بکنه، متوجه یه جای دیگه بکنه، زود مسئله حل میشه. اما اگه خدای نکرده این روحیه چند ماه، 5-6 ماه، 1 سال، 2 سال نمیدونم تو وجود یه شخص بوده، اونا رو ما اینجا نمیتونیم معالجه فوری بکنیم. اون اولاته راهش همینه که باید قطع رابطه بشه، منتها قطع رابطه فکری، نه اینکه از نظر چشمش برگرد نگاش نکنه اما فکرش بیاد او باشه. این که همون دوری و دوستی میشه، تازه بدتر میشه. این که بعضی موفق نیستن میگه من مدت هاست قطع رابطه کردم اما هنوز حل نشده، اشکالش اینه که تو این چند ماهی که قطع رابطه بوده فکر متوجه بوده. پس انسان باید فکر رو منصرف بکنه. هر وقت اومد به یاد و بیافته فوری فکرش مشغول یه کاری خاصی بکنه، برن شد بره این کاری دیگه بکنه، کتاب بخونه، یه ذکری بگه. این تذکر اول مایی که خواستم عرض کنم. تذکر دوم در مسیر زندگی جوان هاست که خیلی میان سوال میکنند و مشورت میکنند که بریم دانشگاه یا حوزه. من اینجا جواب این مطلب رو نمیتونم بگم به لحاظ اینکه هر کسی یک خصوصیت ویژه‌ای در خودش داره. عزیزان مایل باشن باید خصوصی بیان با هم بنشینیم مشورت بکنیم. اون چیزی که اینجا عمومی به همه تون خدمتون میگم اینه، بدون مشورت با افراد متخصص وارد دانشگاه نشید، وارد حوزه هم نشید. مسیر زندگی انسان مهمه. متاسفانه قالب اینایی که میرن دانشگاه بدون مشورت میرن و خوشبختانه قالب اینایی که وارد حوزه میشن مشورت میکنن. یه الان یه امتیازه برای حوزویان. علت شمیره که پدر و مادرها غالبا ایراد میگیرن تا امنن بچشون خادر دوزه با که مشورت کردی فوری ایراد میگیرن، مادرها ایراد میگیرن، پدرها ایراد میگیرن به لحاظ اینکه میگن یه طلبه وضع مادیش خوب نیست، میگن میری توزه بدبخت میشی. منظور از بدبختشون بدبختی ظاهریه، مادیه. برو یه شغلی داشته باش، درآمد داشته باش، استعدادت که خوبه که، برو یه مدرک داشته باش بتونی تو جامعه سر بلند بکنی. چه از این حرف؟ خب راست هم پیش بینی میکنن. بالاخره کسی میاد تو حوزه سطح زندگیش پایین تر از مردم دیگه هست معمولا. منظورم اینه که تا میاد تو حوزه مورد سوال واقع میشه که با چند تا با کی مشورت کرده هستی. اما سوال از دانشگاه نمیشه که این که اومد تو دانشگاه این دانشجو با چند تا مشورت کرد. تذکر بنده اینه، اینجا همه لازمه که مشورت بکنید. مسیر زندگی انسان مهمه. تو مشورت کردنم با شخص متخصص باید مشورت بکنه. برای رفتن دانشگاه با اون اساتید دانشگاه میرید مشورت بکنید که مسیر رو رفتن جلو میدونه، برید مشورت کنید که این مثلا رشته های گوناگون علمی هر کدام چه مواد درسی داره، چند واحد داره، چی مشورت کنید. آخرش انسان به کجا میرسه؟ شما میتونید قبل از که برید دانشگاه با دو تا سه تا استاد دانشگاه به گونه مشورت بکنید که 20 سال آیندهتون الان میتونید مجسم بکنید تو ذهنتون. میخواید حوزه برید، با چند نفر متخصص در حوزه، کسانی که راه رو طی کردن، میشینید مشورت بکنید. باز اونم همینطور میشینید صحبت میکنید که 20 سال آینده تون اگه اومدید تو حوزه بدونید که 20 سال آینده به کجا میرسه، چه میکنه، آخر عمرتون چی، قیامتتون چی، فکراتو برید تا قیامت. اونجا بینید برنده چیه و کیه، ملاکات چیه، مشورت بکنه. بدون مشورت جلو نرید، خدای نکرده عمرتون رو توی جایی ضایع بکنید بعدم پشیمان بشید. اما حالا بعضی میشینه با پدرش مثلا کاسبه، میشینه مشورت بکنه، پدرش میگه اصلا نه حوزه ندارم، بیا تو بازار، من نیاز دارم برای در مغازش. خب بله، هر کسی در فکر خودش. از همینجا تذکرم به پدران و مادران میدم که شما هم تو مقام مشورت خیانت به فرزندتون نکنید. اگر عالم به مسائل حوزه و دانشگاه نیستید، صادقانه به فرزند بگید من اطلاع ندارم تو این زمینه، من مصالح کار و کاسبی رو میدونم، اگه بیای تو بازار، بیای در مغازه، میدونم چه منافعی داره، اما نمیدونم چه ضررهایی بهت میرسه به خاطر اینکه درس تو دانشگاه یا حوزه ادامه ندادی. صادقانه بگیم یه اونا خبر ندارن، اینو خبر دارن، برو با یه کسی که عالم هست تو اون رشته ها با اون مشورت بکن. تو قسمت کار هم من به تو میگم که چی نیکه، تو مقام مشورت انسان باید صادقانه برخورد بکنه. اگر عالم به یه مسئله هست، جاهل به یه جای دیگه هست، نمیتونه تخت دعوا کنه بگه اونجا چی اینجا چی. غرض مشورت بکنید و آگاهانه مسیر زندگی خودتون رو انتخاب بکنید. با یه کسی که عالم نیست، با رفیقتون مثلا نمیتونید شما مشورت بکنید، میگید حالا اون کدوم رشته رو انتخاب میکنه، منم همون رشته رو میرم، که نمیشه. انسان باید خیلی توجه بکنه، این خیلی مهمه. تمام زندگی انسان درگیر و همین مطلبی که دارم میگم، میخواد مسیر زندگیشو مشخص کنه. یه عمری خود باش 50 سال آینده رو الان باید تنظیم بکنه. سر دوراهی، سراهی، پنجراهی استادی، یه مقدار تسامح بکنید، ناآگاهانه میرید توی مسیر، بعد دیگه راه برو برگرد هم ندارید. اینطور نباش، هر مسیر رو انتخاب میکنید آگاهانه برید جلو، ببینید استعدادهای چی رو دارید، متخصصین در هر قسمتی چه میگن، خودتونم فکر بکنید انتخاب کنید. و اما بحث امشب آیه شریفه ای که تلاوت شد راجع به مودت به ذوی القربا است. میدونید تمام ارزش هایی که ما داریم وابسته به مسئله روحی ماست. و به یه تعبیر آنچه ارزش داریم از رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یعنی همینجوری که الان نشستید تصور بکنید اگه بعثت پیامبر استثناء بشه از این جهان هستی، بگید نه این انسان فرض کنید مبعوث نشده بود، پیغمبری نداشتید، الان انسان ها چطوری زندگی میکردن؟ خب نمونه شد تو جوامع بیدین الان میتونید ببینید، حس بکنید یه زندگی حیوانی دارن، برخورد ها با یکدیگه برخورد های حیوانی، از آخرا کمید، یعنی هیچ کنترلی نیست مگر کنترل هایی که خودشون میشنن درست میکنن. اما الان فرض کنید یه جامعه بیدین هیچ وقت چشم افراد کنترل نداره، مثل یه حیوان دیگه قضاشون کنترل نداره، هر قضایی حلال باشه حرام باشه دزدی باشه ایناش کار ندارن، فقط مواظب گیر نیفته، چون اونم بالاخره یه قانون اینطوری درست میکنن از ظاهری که کسی دزدی کرد تعدیبش بکنن، اما اونجایی که بتونه هیچ کنترل باطنی نداره، به عبارت دیگه پلیس بیرونی هست پلیس درونی نیست، یه انسان کافر هیچ وقت فکرش کنترل نمیشه، هیچ سراغ ندارید شما فکر کنترل بشه، این مؤمنه که فکرش هم با کافر فرق میکنه، یعنی فکرش هم تو نشسته اگه فکر گناه هم بیاد تو ذهنش فوری بیرونش میکنه، فکر گناه با اینکه هیچ کس هم خبر نداره اما میدونه فکر گناه هم حجاب میاره ولو عقاب نداره، از حجابش میترسه، میگه بین من و خدا فاصله میفته. خب پس نعمت بزرگی از طریق پیامبر به ماها رسیده، پیامبر که میگیم در کنارش قرآن کریم هم دیگه هست، اهل بیتشون علیه السلام هم هست، این نعمتیست خدای متعال لطف کرده، الان از نظر روحی ما هر قدر تکامل داشته باشیم در هر مرحله هستیم دقیقا وابسته به اینا هستیم، از شناخت خدا بگیرید بهترین علمی که ما میتونیم پیدا کنیم شناخت خدامونه دیگه، اگه اهل بیت نبودن امکان نداشت خدا شناخته بشه، خودشون فرمودن بنا عرف الله، به واسه ماست که خدا شناخته شده، تو زیارت جامعه میگیم به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، اصلا علوم دینمون از طریق محبت به شما به ما رسید، چون به شما علاقه من شدیم و شما رو پیدا کردیم دوستتون داشتیم از طریق شما تونستیم دینمون رو بشناسیم و تأمین بکنیم، اونها معلم ملائکه هم بودن در صدر خلقتشون، معلم انبیاء سابق هم بودن، اصلا مسئله خداشناسی را کلاسش و اهل بیت گذاشتن، اون وقت که نور اهل بیت خلق شد نه جسمشون که جسمشون 1400 سال پیش بود، تو اما اول خلقت اگر چند میلیون سال نمیدونم چقدر هست کسی دقیقا نمیدونه، اول خدا نور اهل بیت خلق کرد و هیچی هنو خلق نکرد تا چند هزار سال، 4000 سال تو بعض از روایتو داره که این سالا معلومه سال چیه، معیارش چیه، 4000 سال گذشت بعد خدا شروع کرد ملائکه رو خلق کنه، موجودات دیگه رو آیست آیست، ملائکه وقتی خلق شدن خدایی نمیشناخته، کسی چیزی یادشون نداده بود، نگاه کردن فقط 14 تا نور رو دیدن، نور اهل بیت، فکر کردن اینا خالق اوناست، گفتن مثلا حتما اینا ما رو آفریدن، حدیث داره احمد میگن ما تسبیح خدا رو گفتیم ملائکه هم یاد گرفتن. تسبیح گفتیم یعنی گفتیم خدا منزهه که ما باشیم و که خدای شما نیستیم. تکبیر گفتیم، الله اکبر، خدا بزرگتر از این است که شما فکر میکنه، اونم یاد گرفته. تقدیس کردیم برای از این که هرچه معرفت، ارزش، قداست تو وجود هر انسانی از انبیاء صادق بگیرید تا برسه به آخرین انسانی که میاد، هر تکامل روحی هر کس هر جا پیدا بکنه برمیگرده به این شاهد نفر. حالا پیامبر ما وقتی به ظاهر مبعوث شدند و مسئله اومد جلو، مردم خواستن مزد رسالت تعیین بکنن برای پیامبر. تو تاریخ نوشتن که بعضی دیدن که پیغمبر مهمون خیلی بهشون وارد بشه، از شهرهای مختلف میمدن. پیامبرم که وضع مادیشون خوب نبود، بخواد مرتب پذیرایی بکنن. وقتی که پیغمبر مدینه تشریف آورده بودن، بعضی از مردم مدینه در غیاب پیغمبر به فکر این افتادن، همدیگر رو دیدن. بعضی از اینایی که یه مقدار وضع مادیشون خوبتر بود گفتن خوبه یه مزدی تعیین بکنه، پولی، میوهی، چیزی بذاریم خونه پیغمبر. پیغمبر مهمون زیاد به شماره میشه، بتونن پذیرایی بکنن. در ضمن این گونه با هم دیگه صحبت کردن، گفتن این پیغمبر به گردن ما خیلی حق دارن، بیام برای رسالتشون حداقل مزد رسالتشون اینطوری بدین. به فکر ناقص خودشون میخواستن مزد تعیین بکنن برای رسالت. اینجا که رسید آیه نازل شد، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القرب. ای پیغمبر به این مردم بگو من هیچ مزدی از شما نمیخوام جز یک مزد. میخواید مزد هم بدید اینه که زن القربای منو، امیر المؤمنین حضرت فاطمه و فرزندانشون علیه السلام رو بهشون علاقه من باشید، این رو دوستشون داشته باشید. مزد رسالت من اینه. پول از شما نمیخوام، طلا و نقره نمیخوام، طعام و آشامیدنی از شما نمیخوام. میخواید مزد من بدید، مزد من اینه. ذوی القربا رو دوست داشته باشید. اگه آیه رو دقت بکنید میبینید که این مزدی که پیغمبر خواستن واقعا مزد نیست. به تعبیر اصطلاحی که در ادبیات عربی هست گفته میشه استثناء در اینجا استثناء منقطعه. استثناء گاهی متصل گاهی منقطعه. یه وقت من میگم که همه این جمعیت که اینجا هستند رو به همه شون احسان بکنید، غیر از مثلا تعداد که گوشه یه مجلس مثلا نشست. این هم میگن استثنای متصل، چون اون افراد که اون گوشه نشستن جزء جمع هست، بعد از جمع بیرونش من میبرم. اول میگم همه را، تا میگم همه شامل اون گوشه هم میشه، بعد اون گوشه رو اخراج میکنم. این هم میگن اخراج حکمی. اخراج حکمیه دیگه، نه اخراج موضوعی. اخراج حکمیه، اخراج موضوعی نیست، چون اون گوشه داخل جلسه بود، از حقیقتا جزئه. حکمش چیه؟ همون احسانه، اون وجوب احسان. از حکم من
یه گوشه رو بیرون میبرن. گاهی میشه اینطور میگن، میگن به همه افراد داخل مسجد احسان بکنید مگر اونایی که بیرون مسجدن. این استثنای منقطعه، به دلیل اینکه از همون اول که گفتن همه افراد داخل مسجد، خود به خود بیرونی ها خارج بودن، بیرون بودن، نیاز به این نبود که من دیگه استثنا بکنم. اینجا میشه اخراج موضوعی و در واقع اخراج نیست، خروجه، چون من بیرون نکردم اونایی که بیرون مسجد بودن، من که بیرونشون نکردم از داخل مسجد، اونا خود خود بیرون بودن. نمیگن استثنای منقطع. اینجا توجه کنید به این آیه، ای پیغمبر به این مردم بگو من مزد از شما نمیخوام مگر، تا میگه مگر گوشه تیز میشه که مثل که پیغمبر یه مزد میخواد. بعد میگه نه، اون یه مزدی که میخوام چیه؟ محبت به زوال قرباس. افراد فکرشو که میکنم میگن محبت به اهل بیت که قبلن هم واجب بود، این که جزء دین ماست، اصلا دین اینه. مگه میشه کسی متدین باشه پیغمبر رو دوست نداشته باشه، امیرالمومنین اهل بیتش اینا رو علاقه من نباشه؟ اگه علاقه من نباشه که اصلا این دین نداره. پس چیز جدیدی پیغمبر نفرموده، مزد در واقع نخواستن. مثال بزنم، پدری در حق فرزندش خیلی زحمت میکشه که این فرزند تو درسش موفق باشه، خیلی خرج میکنه، پولها خرج میکنه، تشویقی برای اون درست میکنه که این فرزند موفق باشه تو درسش. بعد از اینکه این فرزند مثلا فرض کنید 5 کلاس درس خونده، یه مقدارم رشد فکری پیدا کرده، یه موقع میاد پیش پدرش میگه بابا من میخوام یه مزدی به شما بدم، خیلی برای من زحمت کشیدی، موفق شدم تو درس خودم، معدل من شده 18 به خاطر زحمتی که شما برای من کشیدی، میخوام یه مزدی، یه چیزی به شما هدیه بدم، خودتون بگید چی انتخابش، میخوام به عهده شما باشه. پدر تو جواب میگه که من هیچ پاداشی نمیخوام از تو جز یه چیز. تا میگه یه چیز، بچه کوشش تیز میکنه اون یه چیز که بره تهیه بکنه، که اون یه چیز اینه، سال آینده بهتر از امسال درس بخونی، میخوام معدلت 20 بشه، مزد من این، میخوای مزد من بدی، تشویق، هدیه، این مزد من این. خوب دقت کنید رو مثال، در واقع پدر مزد نخواسته تو این مثال، اینا میگن استثنای منقطع، یعنی این استثنایی که کرد اصلا جزء مزد به حساب نمی اومد، از اولم مزد نبود، به دلیل اینکه سال آینده وقتی بهتر درس بخونه این نتیجهش عاید کی میشه؟ عاید خود بچه، موفقیتش مال خود بچه، سودش به او داره میرسه. پس این معناش اینه که در واقع پدر گفته من هیچی مزد نمیخوام، مثل این میمونه، فرقی نمیکنه چه بگید من هیچی مزد نمیخوام، چه بگید یه مزد میخوام و اون یه مزد اینه که سال آینده بهتر درس بخونم. اینا در یه ردیفه. پیغمبر چه به مردم بفرمان که من هیچی مزد نمیخوام برای رسالت خودم، و چه بفرمان که مزد یه دونه میخوام و اون اینه که محبت به ذوی القربی داشته باشی، اینه فرق نمی کنه. اون محبت به زویل قربا. الان شما که عشق می‌ورزید به امام حسین، به امام زمان علیه السلام، این سودش تو جیب پیغمبر میره، این مزد پیغمبره در واقع، این مال خود ماست، ما نیاز داریم، سودش باز به خود ما داره برمیگرد. این مثل این که پیغمبر گفته من چی مزده. خوب دقت کردید. لذا ما سه تا آیه داریم در قرآن، این سه تا آیه با هم باید گفته بشه. خیلی عالی، الان با این مقدمه ای که گفتم توجه کنید. یه آیه هایی که خوندیم میفرماد من مزد از شما نمیخوام جز یه دونه مزد برای رسالت من، مزد من اینه که محبت به ذوی القربا داشته باشید. آیه دوم میفرماد ما سألتكم من اجر فهو لكم. مردم، این سوالی که از شما کردم، گفتم مزد به من بدید، محبت به ذوی القربا داشته باشید، این محبت مال خود شماست. فهو لكم، یعنی مزد به من بر نمیگرده، تو جیب من نمیاد، سودش عاید خودتون میشه. محبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها پیدا میکنید، به خدا نزدیکتر میشید، سودش تو جیب خودتون داره میره. ببینید این دوتا آیه مشکلی ایجاد نکنه، کسی نگه چطور شد او آیه اول گفت که یه مزد میخوام و اون محبت به ذوی القربا است، این آیه میگه که نه مزد مال خودتون. نه، اینا یه چیزه در واقع. او آیه اولا در واقع پذیرش خود پیامبره، مثل اون پدری که گفتم، پدر مزدش این نیست که بچه سال آینده بهتر درس بخونه، این که مزد پدر نیست که، اما پدر میپذیره، میگه من که پدر تو هستم این رو میپذیرم به عنوان مزد خودم، ولو مزد من نیست من قبول دارم، میگم تو معدل دو بیس بکن من میپذیرم. پیامبر مزدشون این نیست که ما محبت به ذوی القربا شون داشته باشیم، این سودش به خود ما برمیگرده، اما پیغمبر قبول میکنه، خودشون میفرماد اگه داشتید من میپذیرم، این مزد رسالت من باشه. اما واقعا اینطور نیست. آیه سوم ما اسألكم علیه من اجر، اینجا دیگه اصلا صف نفی میکنه، میگه من هیچی اصلا از شما مزد نخواستم. ما اسألكم علیه من اجر، من یه دونه مزدم از شما نخواستم و نمیخوام، الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، یه مزد خواستم، اونم مال کسایی است که میخوان یه راهی را به سوی خدا پیدا بکنن. سبیل، راه. ببینید چقدر زیبا دست گذاشته خدا رو این کلمات، انسان باطن این کلمات بفهمه چی میگه، یه شور زاید الوصف تو وجودش احساس میکنه. و آیه اول که گفت ذوی القربا را دوست داشته باشید، این آیه سوم میگه هر کس میخواد یه طریقی به سوی خدا پیدا بکنه، اون مزدی که گفتن مال اوناست، یعنی طریق به سوی خدا محبت به اهل بیت. هر کس دنبال سبیل الی الله، راه میخواد پیدا بکنه، محبت به اهل بیت علیه السلام. راه اینه. اگه دعای ندبه رو خوب بهش دقت کرده باشید، عجیبه این دعای ندبه، این مزامین دعای ندبه اونقدر عالیه، به تعبیر فصحا و بلغا میگن که علو مزامین دعا ما رو کفایت میکنه از این که تحقیق بکنیم در سند دعای ندبه. یعنی جملات دعای ندبه یه جملاتی است که از غیر معصوم نمیتونه صادر بشه. اینا اونایی که اهل فنن میدونن، نه عوام الناس. این نکته ای. تو دعای ندبه به همین جایی که میرسه سه تا آیه رو دنبال هم ذکر میکنه. میگیم پیغمبر فرمودن قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى و قلت، باز فرمودی، یعنی به پیغمبر میگیم ما سألتكم من اجر فهو لكم، و قلت، باز فرمودی ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء یتخذ الى ربه سبیلا. به اینجا که میرسه بلافظه چی میگی؟ فکانو هم السبیل الیک. این اهل بیت همینا هستن راه به سوی تو، راه به سوی خدا همینا بودن و هستن. کلمه کانو هم مفید استمراره، یعنی هستن، بوده و هستن همیشه، حالت دائمی داره. سبیل الالله همین اهل بیت هستن. فکانو هم السبیل الیک والمسلک الى رضوانک. اون روشش و طریقی که انسان بتونه خوشنودی خدا رو کسب بکنه همین اهل بیت هستن. پس این سه تا آیه با هم تناقضی نداره. شما آیه اول رو با آیه سوم با هم مقایسه بکنید، آیه اول با آیه دوم با هم مقایسه بکنید، ظاهرش فکر کنید با هم تناقض. آیه اول میگه من یه مزد میخوام، مزد من اینه که باید ذوی القربی رو دوست داشته باشید. کنعان میخواد بگه اگه دوست نداشتید مزد من ادا نکردید. آیه دوم میگه که نه من مزد نخواستم، این مزد که گفته بودم سودش به خودتون برمیگرده، ولی من نیست. سراغ آیه سوم میرید میگه من هیچ مزد از شما نمیخوام، مگر کسانی که مایلم یه طریق الالله داشته باشد مزد من اینه، اگه میخوام طریقا داشته باشد راش نیست. ستایه همه یه چیز داره میگه، و الان ما میتونیم کلی قضیه رو اینطور بگیم، محبت به اهل بیت اگر تو دل ما بود این مزد رسالت پیغمبر نیست، این یک واجب دینی است به گردن ما و در واقع مسیر به سوی خداست این محبت. این عرض ما پیرامون بحث میشه. باز تذکران میگم محبت به ذوی القربی تمام دین ماست. تو اصول کافی روایت داره که آیا جزء دین حب و بغض هم هست؟ یکی از چیزایی که تو دین وارد شده باشه حب و بغض باشه. امام علیه السلام فرمود کل دین حب و بغضه، جزء که نیست، کلشه. تمام دین رو همین حب و بغض میچرخه. لذا تا میتونید تو این جلسه عشق اهل بیت تو دلتون شعله بر بکنید. چه بکنید؟ علاقه مند به اهل بیت بشید، راش اینه که اونا رو بشناسید. شما یک کسی رو که بهش علاقه مندید چون اوصاف خوب او رو شناختید دوستش میدارید. قبلا که او رو ندیده بودید، اسمش رو نشنیده بودید، اصلا اطلاعی از وجود او نداشتید، علاقه من به او بودید؟ نه. حالا اگه با یک کسی رفیق شدید بهش علاقه من دید به خاطر پنج صفت خوبی که داره، یه سفر هم باش رفتید خراسان، تو سفر متوجه شدید که 10 صفت خوب دیگه هم داره، او علاقه تو 3 میشه. اینطوری دیگه چی شد؟ شناخت زیاد شد، یعنی شناختید او رو، خوبیاشو شناختید، علاقه من میشه. عکسش هم هست، اگه خدا نکرد تو سفر متوجه بشید که این چند تا صفت زشت داره، اینجا شناخت عکسه. وقتی شناختید که اوصاف بد داره، نفرت پیدا میکنه. ببینید مثلا زود عصبانی میشه، آدم بخیلیه، مثلا نمازش اهمیت نمیده، کم کم ناراحت میشه، فاصله میگیره. حب و بغض دارمدار شناخته. بچه ها تو مدرسه روز اول که برن سر کلاس، چون همدیگر رو نمیدونن که چی کسی تو درسش موفقه، علاقه خاص به یعنی فهمیدن که این آقا تو از نظر علمی قوی، زحمت میکشه، یه صفت خوب رو تو او شناخته. قبلا نمیدونستن، کارش نداشت، علاقه من نبودن، حالا فهمیدن. بیاید تو محیطای دینی، وقتی متوجه میشن یک کسی از نظر تقوایی خیلی قویه، دیگران بهش علاقه من باشه. شما اهل بیت رو اگه خوب بشناسید، علاقه من به اونا میشه. بشناسید، بدونید اونا یه انسانهای کاملی هست، هیچ نقص ندارن، کاملترین انسان از نظر علمی، همه علوم رو دانا هست. اینطور؟ پس ما تا دیروز به فلانی علاقه من بودیم به خاطر اینکه مثلا قرآن و نهج البلاغه و فلان کتاب و مثلا حفظ، حالا فهمیدیم امام زمان بود، همه علوم رو، همه کتب رو، عالم به همه علوم رو، چقدر علاقه من میشیم. یه پهلوان باشه مثلا یه وزنه 300 کیلو رو بلند بکنه، او چقدر بعضی‌ها بهش علاقه مند میشن. این که قدرت نه، قدرت اونه. ید الله رو ببینید، تمام جهان مسخر اونه. الان فکرش هم که میکنید تو درونتون یه احساس لذتی میکنید، اگه دقت بکنید واقعا عشق امام زمان تو دلتون شعله میکشه. بدونید یعنی چه انسانی هست. گاهی گفته میشه یه انسان تو فلان شهر یه خصوصیت داره، افراد راه میفتن سفر میکنن برن او را ببینن دیگه. امام زمان ما اهل بیت این گونه هست، هیچ نقص تو وجودشون نیست، تو گفتارشون هیچ، سخاوت که هیچ، عالی ترین درجه سخاوت که ایثار باشه تو وجود اوناست. یعنی احتیاج غیر را بر احتیاج خودشون حتی مقدم میان بزن. اینه اهل بیت اینطوری هم شما بشنشید اونا رو، بدونید یه مهمان اومد خانه امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فاطمه چه کردن؟ غذا داخل منزلشون نبود، فقط یه کمی غذا داشتن برای دخترشون، برای خودشون هم غذا نبود. خود حضرت فاطمه گفتن ما ایثار میکنیم، همین غذای دخترمون میذاریم برای مهمان. امیرالمومنین هم فرمودن پس من بچه رو میخوابونمش که نگه من غذا میخوام تا صبح، بالاخره صبح خدا کریمه، بچه رو خوابوندن، غذای دخترشون برداشت آوردن جلو مهمان، فضای اتاق هم روشن نکردن که مهمان متوجه نشه که امیرالمومنین غذا نمیخورن. تو تاریکی حضرت دستشون حرکت میداره، مهمان فکر کرد حضرت هم دارن میخورن، نمیخوردن که اون مهمان میخوره، خبر نداشت. بعد آیه نازل شد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. شو بشنسید امام زمانمون فرزند این فاطمه زهرا هستن، از نان شب خودشون حاضرن بگذرن گرسنه بخوابن، نانشون رو به شما هدیه بکنن اگه تقاضا بکنید. اهل بیت اینطور هست دیگه، تو مسائل روحی بالاتر از این اگه بخواد کمکتون بکنن دست نزگیرن که از خودشون کم گذاشته نمیشه، اون دیگه مشکلی نیست. شما بشر اینطوری سراغ نداری رو کره زمین، جز یک نفر. از اونایی که ساعتی رو در محضر آقا بودن، زندگی در فراق آقا بهشون خیلی سخت بگذره. اون نشاط تو اونجا خیلی شدید. خب یه حدیث بخونم، همین آیه مودت به ذوی القربا که نازل شد. خب به پیغمبر خطاب شده که برو به مردم بگو من موز از شما نمیخوام جز محبت به ذوی القربا. پیغمبر اومدن اعلان کردن به مردم، مردم ان الله قد جعل لی علیکم فرضا. خدا یه واجب به نفع من به گردن شما قرار داده، فهل انتم معدو، ادا میکنید یا نه؟ این واجب، یه واجب خدا این کار کرده به گردن همه تون گذاشته. تو حدیثش داره کسی جواب پیغمبر رو نداد، پیغمبرم هیچی نگفت، رفتم. فردا باز اومدن روز دوم، منتظر بودن یه کسی رو که یا رسول ما ادا میکنه. این بی‌انصافا مردم روز دوم باز پیغمبر فرمودن که یه واجب خدا به گردنتون گذاشته ادا میکنید یا نه؟ باز هیچ کس جواب نداد. روز سوم شد، باز پیغمبر اومدن فرمودن، باز کسی جواب نداد. آخرش پیغمبر فرمودن مردم من از شما طلا و نقره نمیخوام، طعام و شراب از شما نمیخوام. تا اینو گفتم بعضی گفتم خب بگید چیست ادا میکنم. و حضرت آیه رو تلاوت کردن، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. ای پیغمبر به این مردم بگو من مزد از شما نمیخوام جز محبت به ذوی القربا را. تو دعای نطبه میخونید مردم نه تنها عمل نکردن بعد از رحلت پیغمبر، به خصوص نه تنها به این عهدی که بسته بودن عمل نکردن، بلکه مصر بر نقد پیغمبر بوده، مصرون على نقده. مجتمعون على قطيعة الرحمة وإقصاء ولد. اصلا جمع شدن میخواستن پیغمبر رو غضبناک بکنن، اجتماع کردن برای اینکه پیغمبر رو ناراحت بکنن، روح پیغمبر رو آزرده بکنن. هنوز پیغمبر رو تازه به خاک سپردن، اون جنایت ها رو مرتکب شده که انسان شرمش میشه اینا رو تو تاریخ ببینه و نقل بکنه. این الحسن و این حسن. نگاه بکنید به قتلگاه، دید امام حسین علیه السلام کجا هست؟ سر مقدسشون الان کجا؟ اینا نتیجه سفارش های پیغمبر بود، محبت به ذوی القربا. امام چهارم بعد از جریان کربلا وقت آمدن مدینه فرمودند مردم اینها اونقدر به ما اذیت و ظلم کردن که اگر خوب دقت کنید جمله رو، اگر پیغمبر به جای اون سفارش هایی که راجع به ذوی القربا کرده بودند فرموده بودند به ذوی القربا باید ظلم بکنید، فرموده بودند اهانت بکنید، بیشتر از این مقدار که اینا به ما ظلم کردن نمیتونستن بکنن. أين الحسنات؟ أين الحسين؟ إمام حسن كجايا، إمام حسين كجايا، فرزندان إمام حسين كجايا. نه تا دیگه اینا میخوای، اینا عدال حسین صالح و بعد صالح و صادق و بین صادق، اینا السبیل أين الخيرة بعد الخيرة؟ إمام هشتم شمس أهل بيت كجايا، أين الشموس الطالع؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين الأنجم الظاهرة؟ أين أعلام الدين وقواعد المردم؟ أين بقية الله؟ توچه جلسه نشستی؟ مولا تو کجایی؟ صاحب از زمان کجایی؟ چطور شد آقا غایب شده که حالا مؤمن مثل یه بچه یتیم که باباش بالا سرش نیست باید مورد شکنجه و ظلم باشه؟ تو جهان تو سری خور باشه؟ آره همینطوره، بچه اگه بالا سرش باباش نباشه تو سرش میزنه. همه این مصیبت ها برای امام زمان علیه السلام مصیبت، خودشون اهل بیت فرمودند، فرمودند ما وقتی شما محزود میشید محزود میشید، انا نحزن به حزنکم، وقتی شما محزون میشید ما محزون میشید. بالاتر از این و نمرض به مرض کن، وقتی شما مریض میشین ما مال محبت میشه مریض میشین. و نعبد و اذا تدعو، وقتی دعا میکنید ما آمینشو میگیم. يا بقية الله، جريان آية الله سيد حسين هائري رو براتون سال قبل گفتم تو جلسه اي که ایشون داشته بوده که از اولیاء الهی گفته بود امام زمان تشریف بیارن تو جلسه شما.